طیبین الطاهرین. مسئله دهم، حل الوصیه ای القیب من قبل الاب او الجد ولایتون علی الصغیر و الصغیره فی النکاح فیه اشکالون لا یترک الاحتیاط. در بحث اولیای عقد در نکاح، سید در ابتدای فصل یه عبارتی فرمود، همه افرادی را که احتمالاً مطرحند در اون عبارت آورد، و اون این که اولیای عقد هم الاب والجد من طرف الاب به معنا اب الاب فصاعدن فلا یندرج فیه اب و ام الاب والوصی لأحدهما مع فقد الآخر والحاکم و یکی دو مورد دیگر شاید. بله، اینا رو فی الجمله شمرد. در این مسئله بحث درباره ولایت وصی است به نحو اوفا و مشروع. در متن وسیله به صورت استفهامی حل الوصیه ای القیم من قبل الاب و الجد ولایتون علی الصغیر و الصغیره فی النکاح، آیا این ولایت دارد یا نه؟ پدر در حال مرگ یا جد در حال مرگ در حالی که پدرش هم نیست، اونی که مستحبم هست و مرسومه اینی که وصایت کند نسبت به امورش، اون چی که مربوط به اوست، اگر بچه صغیر داره، صغیره داره، اموالش، کی اداره کنه این اموال و این بچه ها را؟ کسی رو معین کند، میشه وصی. القیم به امرهم، این کار البته در صورتی است که نه پدر و نه جد هیچ کدومو نداشته باشی. اما اگر پدر داره میمیره ولی جد دارد، ولی یه امرشون اون جدشونه، یا جد داره میمیره اما پدر خود بچه ها زنده است، طبعا پیداست ولی یه امرشون خود اون پدرشونه. اما در وقتی که نه، اند فقدانه ما، اون دومی وصیت کند و کسی رو قرار بده. قدر متیقن از وصیت اینه که نگهداری اموال این شخص میت که حالا متعلق به ورثشه و تو این ورثه صغیر هستن، حالا همشون صغیره، فقط یه دختر و پسر کوچیک داره یا نه کبیرم داره، ولی این صغیرا چی؟ حفظ سهم اینها در کنار سهم اونها، اینا میاد به عهده وصی. پدر پیشبینی میکنه و کسی رو برای این کار قرار میدهد. اما صحبت اینه که این وصی میتواند در امر ازدواج این صغیر یا صغیره هم دخالت کند، برای اون زن بگیره، برای اون شوهر بگیره، آیا این کار رو هم حق دارد یا ندارد؟ سید در عروه میفرماید که بله بله، صغیر ای زن که للوصیه ان یزوج، میتونه تزویج کنه به شرط نص الموصی علیه، که حالا این تقسیماتشو میگیم، ولا فرق بین ان یکون وسیعن من قبل الاب او من قبل الجد لکن به شرط عدم وجود الاخر وسی در جایی مؤثره که اون دیگری یعنی اب و جد یکشون نباشه. اگر اب هست الان بخواد وصایت بکنه، نه، امور متعلق به جده و کذل عکس و لا فر امرو الی هر کدوم که زنده هستن. بله؟ کدوم قید؟ چرا؟ ممکن بود شما بگید این وصی جایگزین پدر، او وصیت کرده بعد هم پس میشن با جد دوتایی، مثل که خود پدر زنده بود با جد دوتایی بودن دیگه. ممکنه کسی اینو بگه؟ اینم جایگزین اونه؟ نه، اینا شدنی بود. خیلی زود عجله نکنید از دایره. در رابطه با این عبارت عروه تعلیقات متعددی وجود داره در عروه، حاشیه‌های مختلف نفیان، اثباتن، تقییدن، تفصیلن، حاشیه‌های متعددی است و در مجموع از مسائل نسبتاً سردرگم این مسئله. سه قول عمده در مسئله هست. این که وصی ولایت بر نکاح هم داشته باشه، یک، مطلقا. دو، وصی ولایت بر نکاح نداشته باشه مطلقا. سه، تفصیل بین این که موسی صراحتن گفته باشه یا نه. گاهی وصی در هنگام وصایت میگه تو وصی من هستی در اموال این بچه ها، حتی در امر نکاحشون، صریحا میگه. گاهی نه، میگه تو وصی من هستی در باره این بچه ها، اسمی از قضیه نکاح نمیبرد. البته یه شق سبومی هم داره، گاهی بگه تو وصی من هستی در امر امور مالی اینها، نه نکاح، نکاح رو نفی بکنه. و خارجون عن الکلام دیگه مورد بحث قرار نمیگیره. پس یا جایی که مورد بحثه، یا جایی که صراحتن گفته که تو وصی من هستی در امر نکاح این اولاد صغیر، یا نه اطلاق ساکت گذشته تو وصی من هستی، اسم نبرده، یا امور مالی رو اسم برده، نسبت به نکاح نفیان اثباتن چیزی نگفته است وصی. حالا آیا این وصی به همین جهت که وصی جن، آیا ولایت در نکاح هم دارد یا ولایت در نکاح ندارد؟ مقتضی اصل اینه که ولایت نداشته باشه. ولایت یه امر جعلی جدید حادثه. اصل عدم و ولایت احد علی احد. خود ولایت پدر و جد، چه بر صغیره و صغیر و چه بر باکره رشیده مثلا، همه اینا نیاز به دلیل داشت و دونه دونه دلیل برش اقامه شد. یعنی از لسان شارع فهمیدیم که خداوند متعال یک چنین ولایتی به پدر و جد داده، این دلیل داشت. ولی اصل عدمه، اصل که ولایت نداشته باشه. در مورد وصی هم پس اصل عدم ولایت، بنابراین اثباتش نیاز به دلیل دارد، مضافاً به اینکه اصل در عقود فساده و اگرم عموم اوفو بالعقود رو داریم او ناظر به این مطلب نیست. کسی اوفو بالعقود مال کسی است که حق این عقد رو داشته باشه، حالا این کس داره یا نداره. اول کلام، بنابراین اصل عدمه. وصیت هم همینطور که عرض کردیم سه جور تصویر میشه که حالا صراحتن بگه در ولایت، در به اصطلاح عقد، در نکاح یا عدم او یا مطلق بگذاره. بنابراین یه نکته ای را یادآوری کنم، اینجا دقت کنید، بحث در این مسئله عملا به دو بخش و دو مقام تقسیم می شود. یک مقام این است که آیا وصایت اب یا جد شامل وصی می شود یا نمی شود، که اون وقت این سه تقسیم میاد، صراحتن گفته توی وصی این اختیارم داری، یا صراحتن گفته نداری، یا مطلق گذاشته ذکری نکرده، اون وقت ببینیم آیا در این فروض با هم تفاوت میکنه یا نه. و اینجاست که خب یه بیانی بعضی از آیون دارن که بله اصلا عمده در باب وصایت نمیتونه مسئله نکاحش رو ندیده بگیره، پس بنابراین حتما باید این وصایت شامل نکاح و امثال اینها هم بشود. یه مقامی که آیا وصایت شامل شده یا نه. مقام دوم اینه که بر فرض شده باشد، میاریم فرض رو جایی که رسمن صراحتن موسی گفته تو وصی من از همه جهت در باره این بچه های صغیرم، از هر جهت حتی من حیث نکاهم، اینو گفته. اما این گفتش اثری داره یا نه؟ آیا شارع به دنبال گفته این پدر یا جد جعل ولایت می کند برای این شخص وصی نسبت به این طفل یا نه؟ و اصل مسئله در حقیقت اینه که آیا این وصایت این قدرت رو دارد؟ اینو باید از لسان شعر بفهمیم. اون بحث اول مربوط به ظاهر لفظ وصی موسیه، اینجوری گفته مقصودش اینه یا مقصودش این نیست، شامل اینم میشه یا نمیشه، لفظش چه ظهوری داره، نه اغلائیان مقصودش چیه، اون یه بحث اینطوریست، مربوط میشه به برداشت از لسان موسی. اما عمده اون بحث حکمیشه. حالا فرض کنیم بله موسی صراحتن هم به اون وصیت کرد، شمولش نسبت به نکاح رو هم صریحا گفت، خب بگه او، اما شارعی رو قرار داده یا نداده؟ قبول میکنه حرف این رو و به دنبال او جعل میکنه، حالا دیگه تصرفاتش باید ممضات به شرع بشه. شارع قبول کنه این ولایت را و بحث عمده اینه. و من هنای از هر اینی که بعضی از بزرگان که اشاره کردم آمدن یک بحث یک صفحه عمده راجع به اون قضیه که وصایت کارش مربوطه به این و این جزء امور مهم است و چنین است و چنان است و نمیتونه وصایت شامل اون نشه، و بعدم میگم لیت، از اول کلامشونو لیت شعری لمازا لم یستدلو لإثبات الولایه لحقیقت الوصایه، به حقیقت الوصایه، فهل الوصی والقیم منصوب لحفظ اموال الصغیر او لحفظ جمیع منافعه. وصی برای این کاره. خب این وصی موسی این فکراری کرد بله، ولی این ربط به مسئله نداره که چرا به این استدلال نکردن. خب چرا حالا بکنه، قرارم بده، اما آیا شرعاً ولایت پیدا میکنه یا نه؟ گفتگوی فقها در این بخش دومه و اونه که یک شبهه حکمی است در حقیقت، و الا قسمت اولی شبهه موضوعی خارجی است که آیا وصایت این وصی حالا هر کجای دنیا پشت هر کویی باشه آیا شامل این قسمت هم میشه یا نمیشه؟ بله، اگر شما بعدن در این مسئله گفتید اگر صراحتن بگوید وصیه در نکاح این بله وصایت دارد، حالا بعد بیایید بگید علا این مبنا، اگر صراحتا نگفت اطلاق داشت رفزه، آیا از اونم این معنا رو استفاده می کنیم تا اینم ملحق کنیم یا نه؟ اون میشه باز رو به این موضوعیش ام نداره، اون وقت شما بیایید این بیان رو بکشید تو کار. اما این اعتراض بر فقها با این رجز ولیت شعری که چرا این کار رو نکردن، به نظر میاد بیان به جایی نباش. بگذاریم، عمده همینه که حالا فرض میکنیم ما نفرض الکلام در جایی که موسی صراحتاً ولایت رو به نکاح رو هم ذکر کرده، اما ذکر موسی اینجا اثر داره یا نداره؟ موسی اون وصیتی که در اختیارشه، کاری که در اختیارشه میتونه وصیت کنه، اما آیا این کار جعل ولایت در اختیار او هست یا نیست؟ این شبه حکمیه است و ما باید از ادله شرعیه استفاده کنیم. و من هنا یستدل علی ذلک، که بله این رو دارد و به این وصایت موسی ولایت برای وصی حاصل می شود، استدلال شده به آیه شریفه وارد در وصیت، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه لان الله سمیع علیم. آیه 181، آیه دیانت داره میگه سوره بقره، منم از ایشون یاد میگیرم. سوره بقره، وصیت اگر کسی گفت این ممضاست، کسی حق نداره تغییر بده، فمن بدله من بعد ما سمعه، وقتی کسی شنید اگر تبدیلش کنه، عوضش کنه، مورد وصیت رو به اصطلاح درش دخالت بکنه، فانما اثمه حرامون، گناه داره، گناهش به گردن اون کسی که تغییر میدهد. این معنیش اینه که این وصیت لازم القبول، لازم الاجراس، لازم العمل، یعنی این وصیت خدا، فانما اسمه، خدا داره میگه این وصیت ممضاست، این وصیت مهر شرعی میخوره روش، مهر الهی میخوره روش، هرچی که وصیت کرد همان است. من جمله وصیت کرد که ان تکون ولیا علی صغیری، ان تکون ولیا، این مهر امضا خورد،
در مورد
اون چی که مربوطه به خودشه، خودشو که چی؟ فقط قبرم کجا باشه؟ ها چی؟ اموال، اموال این بچه هاست،
بچه های صغیر یا بود؟
صغیر، راجب صغیر اول کلام که شما اون وقت عنایت نکردید، گفتم یا بچه های صغیر هست یا نه، صغیر داره، کبیر داره، اما نسبت به صغیرش میاد میشینه کنار کبیرا، نه نسبت به صغیر. گفتن که حرام نبود که، قطعاً که حرام نبود، میدونم وصی شد، وصیت صدق کرد، اوسی کم به کذا.
ما از خاله پدیوناشو که فرار نیست باشه عمل کنم، درسته یه چیزایی که شوالا
حرام نباشه. چرا؟ هزیون چی چیه؟ هزیون یعنی عبارتی که قصد نداره، بله یه وسایده نشده، انشا هم نشده،
مثلا یه خونه همسایه من مال من،
نه اینجا نسبت به بچه هاش خودش ولایت داره، این ولا خودش یعنی موسی که ولایت داره، حالا طبیعتا عرفا میتونه اینو بگه و گفت انشا کرد. نه این در این بحث نیست، گفتن این حرف انشاش
صرف گفتن
هیچ، ببینید همونطور که در جمیع امور دیگرش فرض کردیم اینا که وصایت میکنه، اموالشو این مالاشو بگیرید باش تجارت کنید، الی کنید، این سکوزو کارا مورد بسیاری از روایات که بعد از اینکه این تو مالا رو حفظ کن بعد از مردن من میتونی با این مضاربه کنی، در درآمدش هم یه سهمش هم برای خودت، امثال این ها. خیلی خوب این هست، میدونم. چرا؟ ببینید قضیه اصل ولایت یعنی اصل وصیت یه امر جعلی ابداعی شارع نیست، جزء امور امضایی است. از قدیم الایام در جاهلیت ما قبل جاهلیت این مسئله وصی وصایت بوده و این وصایت در همه این امور، حالا در مورد نکاحشون هم چه با تسری چه به غیر تسری کم و بیش مرسوم بوده. این قضیه اصلش عرفی بوده، به اسه اقلائی بوده، اینش تردید درش نیست.
اشکالش اینه که حکم های اون موضوع تعیین میکنه.
نخه بله، موضوعش همونیست که عرف. حالا شاره اینو امضا کرده یا نه، صحبت در امضای شاره.
اصلا اشکالتون همین بود که شاره ولایت داده یا نه،
مده اشکال همونه. حالا میگیم بله او ولایت برش جعل کرد، خود او شرعیش نمی کنه، اما دلیل ثانوی این دلیل آیه وصایت میاد میگه بله قبول، منم قبول دارم.
خیلی حکم میده.
بله ولی نه گفته خیلی حکم میده، ولی اون حکمایی که شما میگید نه، اونا رو شارعی چی دربارش نگفته. میگم وصایت عرفن هست یا نیست؟
هست.
بسیار، این شد موضوع.
موضوع چی؟
اون شد موضوع. وصایت هست، اما این وصایت مؤثر شرعن؟ شارعه میگه بله. این آیه در این مقام او صغراش مفروض خارجن و عرفیان، کبرای امضای شارع هم با این آیه شریفه.
ولایت قابل انتقال هست؟
انتقال بله
هست یا نیست؟
بله. بله حالا دلیلش همین آیه، دلیلش همین آیه.
نه آقا شما باید ثابت کنید ولایت قابل انتقال تا بعدی آقا بخواد وصیت به این انتقال بکنید، یعنی با وصیت این ولایت خود انتقال بدید.
ما لزومی نداره یه قاعده کلی را اثبات بکنید، یه موردیش هم که شارع اثبات کرده باشه دلیل داشته باشیم میگیم بله اینجا بله. اولا انتقال تعبیر نکنید،
جعل
درم میگم جعل، جعل که بدتره که زندانم داره. جعلش عمده است. بله ما در این آیه میبینیم داره جعل میکنه خداوند.
آیه داره
میگه
شما حق دارید
وصیت بکنید. نه وصیت حق دارید، ایش که هر کسی حق داره، عرفن هم حق داره، مشکلی هم نداره.
حق داره یعنی خدای وصیت شما رو امضا.
حالا اول کلام بله این آیه میگه دمید. هر وصیتی که باشه، هر وصیتی
ولایت قابل وصایت حق.
عجب باز برمیگردید، وصایتش مفروضون، اثر گذاشتنش و اینکه خدا هم به دنبال این وصایت جعل کنه ولایت را برای این آقای زید، از این آیه استفاده میشه که باید هرچی گفت عمل کنید. یعنی بله این ولایت هست، اون چی که مورد وصیت شد تثبیت میشه، خدا هم داره قبول میکنه. بله بله. حالا هم به فرموده خودمون داریم همینو تکرار میکنیم که بله این آیه داره همینو انفاذ میکنه.
امضاهای شارعه نه وصیت غیر منضاد شارعه.
عجبه، این وقت این آیه داره میخواد بگیر و بده و ببند و بده دست من پهلوان.
چه دعایی داری بدزیم قبلش؟
برای اینکه این آیه داره یه چیز تازه‌ای رو جعل میکنه. قبلن هم اصلا آیه دیگه ای هم راجع به وصیت هم نداشتیم فرض. نه دیگه ظاهر آیه است، هر چیزی باید ثابت بشه، بله هر ادعایی باید ثابت بشه، ولی ابزار ثبوتش همین آیه شریف است. خداوند داری بخواد، خدا میخواست اگر اینو بگه، حالا از شما که بله اگر آقایی وصیت کرد راجع به امر نکاح اولادش، آیا این وصیت ممضاته یا نه؟ میخواست خدا بگه بله ممضاته، چجور باید بگه؟ باید همینجور مثل فارسی و عربی شکست بسته من بگه تا خوب شیر فهم بشه، یا همینه دیگه؟ بله عمل کن، غیر از این چی میخوای بگه؟
خودش
مشکوکه نداره، خودش داره میگه. این دیگه مشکوکه، بله مشکوک بود تا قبل از این، حالا دیگه مشکوک نیست.
با این آیه اون اشکالی که فرمودید دیگه کندم یکن میشه؟
کدوم اشکالی هم نگفتیم ما؟
چرا همین نکته ای که فرمودید رسایت باشد باید ببینیم که آیا شارم امضا میکنه؟
همینه دیگه، اون سوال بود، ما هنوز اشکالی نکرده بودیم. اون بله، چون طرح مسئله رو ایشون برده دلیلشو بر این مطلب، او گفتم اون دلیل بر این مطلب نمیشه، بله ولی این آیه دلیل میشه. بنابراین این آیه یدل بر این که بله این وصایت او، حالا رو این فرضی است که رسماً هم در وصایتش امر نکاح رو هم ذکر کرده، این وصایت او ممضاتون، نتیجتاً این آقای ولی وصی ولایت بر نکاح این صغیر و صغیر رو هم پیدا می کند. این استدلال با آیه شریف. اشکالی که در مورد این استدلال مطرحه و البته اشکالات آیون و سکوت از اون مطلب، دلیل بر اینه که نه الحمدلله والمنه که هیچ کدوم پیش مطالعه نکردن، اینه که آقا این آیه صدر داره، فمن بدله، این ضمیر مرجع داره، پشتوانه داره، مرجع این ضمیر آیه قبلشه، آیه 180. چی آقای دیانت؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصی للوالدین والاقربین بالمعروف. در این آیه شریف صدرش کنه یه جاهای مفروضه، کسی پدر و مادر داره یا بعضی از بستگان نزدیک، ولی به علتی در ارث دخالتی ندارن، چیزی بهشون نمیرسه. در این موارد خداوند سفارش میکنه وقتی احساس مرگ میکنید یه چیزایی برای اونا وصیت کنید، حالا اگر از ارث سهمی نمیبرن و میبینی مالی داری، این ترک خیرن، مالی داری، ثروتی داری، امکاناتی داری که خدا تعبیر به خیر میکند، برای اونا هم یه چیزی وصیت کن، دستشون خالی نمونه. خیلی خوب، این آیه اول، این حکم توصیه ای که خداوند می فرماید اذا کتب علیکم اذا حضر علیکم الموت، به دنبالش این آیه است، فمن سمعه فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. بله این وصیت ممضاست، کسی هم حق نداره دیگه بعدش تغییر بده. از آیه مربوط به این وصیت عموم نداره. ببینید عموم نداشتن معناش نیست که نمی شود چنین حکمی در اون موارد بوده باشد، نه ممکنه در اون موارد هم چنین حکمی باشد، در وصیت های موارد دیگر هم همین حکم بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه علی چنین حکمی باشد. بله بله بعد ما سمعه، بعد ما سمعه، بعد از این ممکنه در اونجا هم این باشه، ولی دلیل نیست. مورد این آیه وصیت للوالدین والاقربین، نه مربوط به وصیت راجع به صغار و امثال ذلک. و اینجا رو خداوند این جمله رو در بارش فرموده که حق ندارید به هم بزنید. باز تکرار میکنم، یمکن سبوتن که در واقع الامر اونا هم این چنین باشه، موارد وصیت دیگر هم همین غلظت، همین حکم، همین شدت دربارش باشه، یمکن، ولی این آیه دیگه دلیل نیست. برید دلیل دیگه پیدا کنید.
برای خود
وصیت
میتونه دلیل باشه؟
بله.
برای خود وصیت میتونه دلیل باشه؟
چه دلیل؟ یعنی چی؟ چی دلیل باشه؟
برای این وصیتی که داری انجام میدی، چی میخواد برای پدر و مادر باشه، چی میخواد برای کس دیگر باشه؟
خب بدله. کی گفت اینو؟ او و من بدله اون وصیت رو ولو بال کس دیگه باشه. این از کجا بهش میچسبونی؟ بذار ببینم اینو چی آقا؟
خب بگی پدر و مادر هست و دیگران هم شاملش
میشن. یعنی چرا؟
چرا؟ بدله داره با قبل آیه رو بهش نگی
بله بدله این وصیت رو تو آیه قبل به عبارت روشن‌تر شیرفهم‌تر یه وصیت خاصی مطرح شده، این وصیت رو خدا این جمله رو دربارش فرموده. اما وصیت‌های دیگه چی؟
چه اشکالی داره؟
اشکال نداره. من هم دارم میگم من این نداره، دو دفعه سه دفعه تکرار کردم برای پیشگیری از این اجتهاد والای شما. بله من این نداره، اما دلیلم برش نمیشه. اگر شما به کسی گفت بگفتید اکرم زیدن، او رو بره امر ابن بکر ابن شم رو اکرام بکنه، بگه بله اینم لازمه، برای اینکه ولو شما اونو گفتید اینم که من این نداره. ها این دیگه تنقیه منات میخواد و امثال ذلک. نه اول کلام نه، این شخص شاید یه خصوصی، شاید این یه خصوصیتی دارد. چطور میتونی تنقیه منات کنی؟ ما مال نگفتم، اما وصیت للوالدین والاقربین حالا ببینیم آیا اینه، اینو عرض میکنیم ببینیم اینجور هست یا نه. نه حالا عرض میکنیم این اشکال مطرح شده، مرحوم آقای حکیم روی این اشکال تکیه میکنه و در کتب فقهای متقدمین هم هست از نظر این اشکال. به این اشکال جوابهایی داده شده، سه جواب یا چهار جواب. یک تعبیری دارن آقای راحت، مورد مخصص نیست. خب خیلی جای این حرف رو میزنی به عنوان یه قاعده کلی، مورد مخصص نیست. پس اینجا هم کاری نداره که مورد آیه وصیت للوالدین والاقربینه، نه سایر وصایا، نه به عموم عکس بکنه. این به نظر خیلی ساده میرسه، من نمیدونم چطور، گاهی هم تکرار میشه رو کلمات تو کلمات بعضی از بزرگان. ببینید این جمله مورد مخصص نیست که البته اختصاص به اینجا هم نداره، خیلی جاها بحثای دیگری میاد. یه وقتی است ما متن دلیلمون اطلاقی داره، عمومی داره، ولی به مناسبت یک موردی ذکر شده. سائل میاد از امام یک سوالی رو ذکر سوال میکنه، موردی را، امام جواب عام میده، جواب کلی میده. بعد کسی بیاد بگه نه این دلیل به عمومه حجت نیست چون مورد سوال اینه، باشه اونجا جواب میدی مورد مخصص نیست. ولو نظر امام در اینجا این بوده، این مورد سوال سائلم این بوده، این مورد بوده، ولی امام جواب عام داده، اینها مخصص عام نمی شود. یا فرض کنید نه، سوالم تو بیان خود امامه، مورد تو بیان خود امامه، ولی حکم عام گفته شده، ولو یه مورد فعلا مورد نظر امام بوده گفته، ولی حکمشو عام، اونم مخصص نیست، مورد مخصص نمیشه. اما همه اینا اصل نکته اینه، یه عام میداشته باش، بگو این مورد مخصصش نمیشه. اما در این مورد بحث ما عامی نداریم، لفظ عمومی در این جمله نیست. فمن بدل هو رو داریم، فانما اثمه علی الذین یبدلونه، عامی نداریم تا بگیم این مورد مخصصش می شود یا نمی شود. نه، اگر عامی داشتید، اگر دنبال همین مثلا فرض ولو از اون بلاغت قرآن خارج میشد، میفرمود فمن بدل وصیتا من بعد ما سمعه من چنین فلا، بله اینجا میگفتیم مورد مخصص نیست، ولو آیه قبل راجع به این مورده، ولی این جواب این جمله بعد عام شد، فمن بدل وصیتا، این خوب بود این حرف، ولی اینجا از این قبیل نیست. فمن بدله او، یعنی این وصیت را، اینی که فرزه در آیه قبل، حالا ببین صبر کن، همه اینو گفتنی شما می خود صبر کن تو ببینی. بنابراین ما هستیم فعلا لفظ آیه، نه لفظ آیه عموم اطلاقی ندارد، بنابراین این اشکال رو به این جواب نمیتوان رفع کرد. جواب دوم، حالا نکته است که تو کلمات آقایون هم هی دارید میفهمون که آقا الوصیت للوالدین والاقربین، خب بچه هاش هم من الاقربین، بچه هاش هم من الاغربی، پس اگر برای اونها وصیتی کرد اونم مشمول خود این آیه است. این آیه دلالت می کند که وصیت درباره بچه ها هم ممضات و تثبیت شده است. اینم یه جواب. به نظر می رسه که این جواب هم قانع کننده نیست، برای اینکه ظاهر آیه همونطور که عرض کردم عنایت به کسانی هست که در مورد ارث از ارث محرومه. بله، والدین در یه مواردی که والدین ارث نمی بره. بله، در مواردی که والدین در جاهایی است که بالاخره عنایت دارد، در آیات قبل مثلا ارث را اینا را یه خصوصیتی والدین و اقربین برای اینها قرار داده بشه. بله، یک مستاقش هم اونه، یه مستاقش هم اونه. بله، حالا ولذا این که شامل بچه ها بشود که انده این آیه از اونا منصرفه، از این عقربی، اینی که اصل در مال هستن خودشون، کل این مال هر وصیتی بکنی از اونا گرفته میشه، بر خلاف اعطائه. این قابل ادعای انصراف از این جهت ده. عمده در حل این مشکل اینه که در روایات بسیاری به این آیه شریفه در مورد وجوب عمل به وصیت استدلال شده، در جایی که به اصطلاح هیچ قضیه والدین و اقربین هم نیست، وصیتی است در موارد دیگر که هیچ گونه وصیت للوالدین و الاقربین نیست، در این حال امام استدلال کرده برای وجوب عمل به اون وصیت به این آیه شریفه. حالا واقعیت استدلال امام به این آیه، فهم امام علیه السلام از آیه چی بوده و جواب این اشکال به اصطلاح آخوندیش چی بوده در واقع نمیدونیم، ولی بالاخره خود اون روایات میشه دلیل و در حقیقت یرجع استدلال به آیه به استدلال به روایات. این روایات خودش دلیل بر این که هر گونه وصیتی ممضاتون چاره امضا کرده و باید به اونها عمل بشود. چند روایت در باب وصایا، باب 32، 33، 34، روایات متعددی در این ابواب داریم دال بر این مطلب که انشاءالله قبل از اختار کوبنده آقای مجیدی فردا بیاری خدا.